بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تعلیم و تربیت، خودشناسی اخلاقی. صفحه 84. جادوی پژواک بخل. خداوند در کتابش کافران را جملگی بخیل می‌نامد و عجب این که می‌فرماید که آنها نسبت به خودشان بخل می‌ورزند. به راستی این چرا زیست؟ می‌دانیم که صفاتی چون بخل و حسد همواره دیگران را مخاطب می‌سازد و ویژگی‌های مثبت مردم را مورد تهاجم و انکار و عداوت قرار می‌دهد. در واقع اینان در قبال بدبختی دیگران احساس خوشبختی جنون‌آمیزی دارند و در قبال خوشبختی دیگران هم احساس بدبختی می کنند. این همان بخل است که از ویژگی‌های درجه اول کفر انسان است. و اما می دانیم که احساس خوشبختی و بدبختی در هر فردی همواره برخاست از نزدیکترین رابطه او با عزیزترین کسان است، مثل والدین، همسر و دوست. آدمی به خودی خود و با خودش نه خوشبخت است و نه بدبخت، زیرا یک جانور است و هویت انسانی مخلوق ارتباط با سایر انسان هاست و هر کسی در رابطه با دیگران است که بدبخت یا خوشبخت است و لذا همواره دیگری را علت این امر می داند، مخصوصا علت بدبختی خود. پس اگر چنین است که جزی نیست، پس اگر به سعادت و عزت دیگران بخل برزیم و آن را انکار و متهم نماییم، در واقع خود را از این خوشبختی محروم کرده ایم. در حالی که اگر آن را تصدیق کنیم، بر این قلمرو وارد می شویم و از آن برخوردار می شویم. معمولاً شدیدترین بخل‌ها متوجه شبیه‌ترین و یا نزدیک‌ترین آدم‌های زندگی می‌شود، یعنی کسانی که روزی همسطح و همتراز ما بودند، به جای تصدیق این موفقیت و سعادت آنها به تکذیب و تهمت آن می‌پردازیم، در حالی که به واسطه شباهت و نزدیکی قبلی می‌توانیم به آسانی به همان سعادت برسیم، ولی آن را تکذیب کرده و خود را از آن محروم می کنیم. در حالی که اتفاقاً به واسطه شرایط مشترکی که با آن فرد داریم، سعادت مشترکی هم می توانیم داشته باشیم و سعادت او نشانه و آدرس سعادت ماست. پس واضح شد که چرا بخل به دیگران عملاً بخل نسبت به خودمان است و به خودمان می رسد. و آرزوی بدبختی این نوع انسانها را نمودن این آرزوی بدبختی برای خیشتن است. عاقبت بخل به دیگران موجب چنان جنونی می شود که احساس می کنیم که آنها موجب بدبختی ما هستند و بلکه ما را تلسم نمودند، در حالی که این تلسم بخل خود ماست. راز بیقراری کودکان. قرارگاه وجودی کودک تا قبل از سن بلوغ جایی جز رابطه والدین نیست. کودک نه فقط به لحاظ جسمانی مخلوق این رابطه است، بلکه به لحاظ روانی هم مخلوق و موجود در این رابطه است. آنگاه که رابطه ای بین زن و شوهر بنا شد و آن رابطه سراسر انکار و جدال و عداوت باشد، در این صورت کودک در آتش است و بیقرار است که باید زنجیرش نمود به تلویزیون و رایانه و اسباب بازی ها و قاقالیلی و مهد کودک، و اگر نشد به قرص های آرام بخش و روانگردان. امروز این بیقراری و آتش درون کودک حتی تفسیر بر نبوغ و انرژی خارق العاده وجودش می شود که البته آن هم از عظمت والدین است. اینان به راستی یتیم و بی پدر و مادرند و ای کاش همین پدر و مادر جعلی را هم نداشتند تا کسی به دادشان می رسید و آنها را در پناه محبت خود می گرفت. این کودکان چون به سن بلوغ برسند انتقام الهی خود را از والدین می ستانند. این کودکان قربانیان زن زلیلی پدران و زن سالاری مادران خود هستند، یعنی قربانی دیوی که برابری نامیده می شود. جسم کودک مخلوق لحظه ای هماغوشی والدین است، ولی روح او مخلوق عاطفه و محبت و رابطه قلبی و صداقت و همدلی والدین است. و اگر بچه های مدرن هرگز رشد نمی کنند و تا 40 سالگی هم محتاج قیم هستند، بدین دلیل است که هرگز دارای روح و اراده و انتخاب نشدند و امکان خلق روحی و معنوی نیافتند و لذا یک جانور ناقص الخلقه باقی می مانند. یک انسان بیروح. این قول بچه های عصر جدید محصول رابطه بین والدین خود هستند و لذا بزرگترین مشکلشان ناتوانی در برقراری رابطه با دیگران است و لذا برای ارضای این نیاز روحی خود مجبورند روی به مخدرات و داروهای روانگردان کنند. اعتیاد در میان نوجوانان محصول عدم رابطه سالم و صادقانه بین والدین است. اعتیاد بچه ها محصول برابری زن و مرد است. فلسفه حیا. حیا حاصل شرم و خجالت و ندامت از ظهور و بروز کردارهای زشت خیشتن و یا دیگران می باشد. حیا واکنش وجدان در قبال اعمال غیر وجدانی است. پس حیا یک صفت فطری و نشانه تشخیص نیک و بد است و نیز نشانه احساس مسئولیت نسبت به خیشتن می باشد و دال بر حضور اخلاق فطری در وجود انسان است. این است که علی علیه السلام حیا را از نشانه های ایمان می خواند و دال بر حضور توبه از اعمال نادرست. در واقع آن که حیا ندارد دین و ایمان و شعورش زائل شده است. این است که انسانهای با معرفت و انبیا و اولیای الهی اسوه های حیا بشرند. و اما امروز شاهدیم که در قلمرو فرهنگ و تعلیم و تربیت مدرن حیا و شرم نشانه ای از بیماری روانی و عقب ماندگی تلقی می شود و محتاج درمان است. البته یکی از روش‌های درمان حیا همان داروهای روانگردان می‌باشد و این بدین معناست که اصولاً دین و وجدان یک مرض تلقی می‌شود که باید رفع گردد و آنچه که سلامت محسوب می‌گردد همانا ابتذال و فاحشگی و بی‌تقوایی است. این هم نشانه دیگری از واژگون سالاری اخلاق آخر الزمان است. بی حیایی انسان مدرن برخاست از بی حیایی مدرنیسم است که از بطن تکنولوژی رخ نموده است. در اینجا به تفسیری از سوره فلق در قرآن می رسیم که پناه می برم به پروردگار شکافنده از شر آفریده هایش و از شر ظلمتی که آشکار می شود و از شر افسونی که در عقده ها دمیده می شود و از شر بدخواهی که نیت خود را آشکار می کند. تکنولوژی شکافنده طبیعت و نفس بشر و برون افکننده خیر و شر می باشد و ظلمت ها و ظلم هایی که رخ می نماید و افسون و مالی خولیایی که نفس بشر را وسوسه می کند و شرارتش را آشکار می سازد. به همین دلیل بی حیایی مدرن و تکنولوژی پرستی و مد پرستی و جلوه‌گری امری واحد است که اشد افسون و جنون و حسد و شرارت را ظاهر می سازد که جز پناه بردن به خداوند و اشد تقوا هیچ راه نجاتی از ابتلای به این شرارت وجود ندارد. این تقوا و مسونیت مطلقاً به روش‌های سنتی و تقلید کورکورانه ممکن نیست. تقوای آخر الزمانی جز از راه خودشناسی و یاری یک پیر عرفانی امکان ندارد. حیا به لحاظ لغت از ریشه حی به معنای زنده و زندگی است و از نشانه های حیات روحانی است و بی حیایی هم نشانه هلاکت روح است که در قلمرو ظلمت حاصل از تکنولوژی حادث می شود و ظلمت زدگان و آتش گرفتگان این وادی را یعنی بخیلان را به جان مؤمنان با حیا می اندازد. و در اینجا اگر مؤمنان دارای یک حمایت قدرتمند روحانی از جانب یک انسان مخلص نباشند تا به خویشتنداری ندارند و تسلیم بی حیایی جهان مدرن می شوند. ترک عادت گفته می شود که ترک عادت موجب مرض است. این یک توهم و جهل عمومی است که حاصل قضاوتی سطحی و عجولانه می باشد. بزرگترین ترک عادت جبران با مرگ حادث می شود که بنیاد همه امراض را بر می اندازد. ترک عادت نه تنها موجب مرض نیست بلکه موجب ظهور و بروز و برون افکنی امراض است و به امراض امکان خودنمایی می دهد و امراض را از مرحله نهفتگی به ظهور می رساند که برخی از امراض در این عرصه به کلی ریشه‌کن می شوند و برخی دیگر به صاحبش اخطار می دهند تا در علاجشان چاره ای کنند. همانطور که اصولاً امراض در مرحله خودنمایی به عرصه برون افکنی رسیده و در ذات خود شفا بخش می باشند. فقط امراضی که به واسطه عادات و مسکنها قل و زنجیر شده و در وجود فرد خفه گشتند و مجال بیان ندارند به ناگاه به صورت مرگ‌های آنی برون افکنی می شوند. تجربه درمان اعتیاد به مواد مخدر نیز نظریه ما را اثبات می کند، همانطور که هیچ معتادی در جریان ترک اعتیادش نمرده است. آنچه که به انسان در ترک عادات تلقین ترس تا سرحد مرگ و نیستی می کند، ترک یک جهان و هویت به غایت ظلمانی است. هوش و روان آدمی و نیز اعصاب و ارگانهای حیاتیش به واسطه انواع عادات زندگی دچار کرختی و مدهوشی و نسیان می شوند و روح انسان را از هوشیاری مبرا می سازند و دشمن خود آگاهی بشرد. به همین دلیل امام صادق می فرماید به راستی که تقوا همان ترک عادات است. در واقع اگر تقوا همان راه و روش تربیت نفس و تقرب الالله است، پس عادتها قل و زنجیری بر دست و پای وجدان بشرد. نفس آدمی غریزتاً عادت طلب است و این همان راحت طلبی جانوری اوست. عادات ما عرصه تغییر ناپذیری ماست و اگر انواع مواد مخدر و روانگردان به عنوان مهلک‌ترین عادت‌های بشر خودنمایی کردند و عرصه ظهور همه مفاسد و تباهی بشرند، بدان دلیل است که هوش و عقلانیت را در بشر می‌میرانند. با ترک هر عادت هر چند کوچکی در زندگی روزمره شاهد انقلاب بزرگ در احساس و اندیشه خود هستیم. کل احکام دین خدا به مثابه انواع و درجات ترک عادات هستند و اگر مرگ دوستی و فکر درباره مرگ یکی از بزرگترین عبادات محسوب می شوند، بدان دلیل است که خود مرگ آستانه ترک همه عادات است و کسی که در حیات دنیا اهل ترک عادات نبوده باشد با مرگش به راستی به قلمرو نابودی سقوط می کند. به همین دلیل آنهایی که هرگز تمرین ترک عادت ندارند در قبال حوادث زندگی ترسوترند و هراسانترند. ترک عادات قلم رو به شجاعت بشر است. ارزش احکامی مثل نماز و روزه و زکات اساساً از این منظر کاملاً محسوس است. عادتها به سر پروار شدن کفر بشرند. خداوند در قرآن حتی نماز سهوی، یعنی نمازی که تبدیل به عادت شده، از نشانه های دروغ و دشمنی با دین خوانده است. وقتی نماز از روی عادت کافرانه است، وای بر ما بقی اعمال بشری. فلسفه بلوغ. بلوغ در لغت به معنای رسایی در قلمرو رابطه است که بلاغت نیز از همین مصدر است که به معنای رسا بودن سخن است. اگر یکی از ویژگی‌های بلوغ میل به ازدواج است، بدین معناست که فرد توان ارتباط با جنس مخالف خود را که سخت ترین ارتباطات است یافته است، هرچند که چه بسا انسان‌هایی که تا سن پیری هم توان برقراری رابطه با همسر خود را ندارند و دهان به سخن نمی‌گشایند الا به فحش و رفتاری نمی کنند الا با سوء تفاهم، و این داله بر عدم بلوغ شخصیتی است که مصادف با عدم بلاغت در کلام و رفتار نیز می باشد. در قرآن کریم می خوانیم که چون موسی علیه السلام به بلوغ رسید، خداوند به او کتاب و حکمت و فرقان اعطا نمود، که در اینجا منظور همان بلوغ در بلاغت کلام و رسائی پیام خدا به خلق است و نه بلوغ جنسی. در واقع یک جوان سالم و عاقل و تربیت یافته بایستی کمابیش همزمان با سن بلوغش درجه ای از بلاغت و قدرت برقراری رابطه با مردم و خاصه با جنس مخالف را یافته باشد. هرچند که اکثر جوانان مدرن تا دم مرگ هم به چنین قدرتی نمی رسند. بلوغ به لحاظ روانی و کلامی و رفتاری حاصل تربیت از جانب والدین است که همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد، و آنگاه ابلاغ همین امور از جانب جوان بالغ به دیگران است، و این دو وجه از بلوغ شخصیتی می باشد، یعنی آنچه را که فرد از والدین یافته است به سایرین ابلاغ کند. این دو ابلاغ قلم رو به رشد شخصیتی و بلوغ روانی است. کبر الهی و کبر ابلیسی. می‌دانیم که ابلیس به عنوان تنها دشمن و فریب دهنده انسان همه مکرهایش را از درب القای تکبر و غرور در انسان به ثمر می‌رساند، و در قرآن هم آمده که شیطان کالایی جز غرور ندارد. پس تکبر ام الصفات شیطان در بشر است. ولی از طرفی دیگر در قرآن کریم متکبر را از جمله اسمای الهی می دانیم که دال بر کبریایی ذات اوست، که مؤمنانش به درجات گوناگون از این کبر برخوردارند، همانطور که علی علیه السلام را متهم به کبر نمودند و ایشان فرمود که کبر من از کبریایی خداست. ولی به راستی تفاوت این دو کبر که یکی نشانه کفر و دیگری نشانه ایمان است چیست؟ زیرا این هر دو کبر در انسان است که به فعل در می آید که نشانه حضور خدا یا ابلیس در بشر می باشد، که دو نشانه هدایت یا ضلالت است. کبر ابلیس را به وضوح در داستان خلقت آدم و ابا کردن ابلیس در سجده به آدم و انکار او درک می کنیم که بر چهار رکن استوار است که تماماً مربوط به رابطه اش با آدم است. اول به خاطر گل بودن جنس آدم و آتش ناب بودن جنس خودش، دوچار تکبر و انکار شد و خلقت آدم و موجودیتش را تصدیق نکرد و با او عداوت نمود. و دوم در قبال علمی که خداوند در آدم نهاده بود که در ابلیس نبود بخل برزید و باز تکبر و انکار نمود و سجده اش نکرد و مقام او را در نزد خدا منکر شد. و سوم این که سابقه آدم را قبل از دمیده شدن روح در او ملاک قرار داد و گفت که او در گذشته بر روی زمین فساد نموده است. و چهارمین دلیل که لطیف ترین و به راستی ابلیسی ترین دلایل است این است که خدایا چرا غیر از تو را سجده کنم؟ بدین ترتیب میتوان به خلاصه گفت که منطق کبر ابلیسی همانا قیاس به ظاهر و ظاهر پرستی و فرمالیزم است، یعنی قیاس بین گل و آتش. انگیزش در این کبر و انکار بخل در قبال علم برتر و فضیلت برتر است و استدلالش تاریخی است و گذشته آدم را ملاک قرار داده و خلقت جدید و توبه و تکامل آدم را انکار کرد و نهایتاً جهانبینی و عشق معابی و جانمازاب کشیدن اوست که خود خدا را در مقابل خلیفه اش آدم قرار می دهد تا امر خدا را انکار کند. و این کاسه داغ تر از آش شدن است و نشانه خدا پرستی خصوصی و نفسانی است که به واسطه امر قدیم خدا امر جدیدش را انکار می کند. و اما تکبر الهی این بود که سجده بر آدم را بر سجده خودش ارجح دانست و دوست خود را بر خود برگزید و مخلوق و بنده خود را ملاک قرار داد و از صورت و علم و روح خود تماماً به او بخشید و او را سزاوار سجده نمود. این مکتب عشق است. پس کبر عاشقانه داریم و کبر بخیلانه، کبر روحانی و علمی داریم و کبر فرمالیستی، کبر تاریخی داریم و کبری که از خلقت جدید است. چگونه تفکر می‌میرد؟ تفکر یک عمل و اقدام نامرئی و باطنی است و مثل هر کار دیگری مستلزم توانایی است که آن را قدرت تفکر می‌نامند. و اما قدرت تفکر نیز مثل هر قدرت دیگری برخواسته از تغذیه ویژه‌ای می‌باشد. به راستی آیا غذای مخصوص فکر چیست؟ بدون شک آن نظریه موسیقی که تا حدود قرن اخیر بر اذهان موسیقی فرمان می‌راند در حال انقراض است و دیگر نمی‌توان گفت که برای فکر کردن و درست و عمیق و بکراندیشیدن بایستی پروتئین و ویتامین و فسفر کافی مصرف کرد، زیرا در این صورت همه نوابغ می‌باید از طبقات اشراف و شکم گنده برخیزند. به نظر ما تفکر فقط یک قضا دارد و آن هم چیزی جز شهامت نیست. آنچه که مانع فکر بکر می شود ترس است در انواع و درجاتش. ترس از جان و نام و نان و ناکامی و شکست و رسوایی و بی خانمانی و حتی ترس از جهنم. زیرا آنچه که همه را به جهنم میرساند سودای بهشت و ترس از جهنم است. به همین دلیل همه معارف بکر و توحیدی در فراسوی خیر و شر و بهشت و جهنم قرار دارند. آنچه که به طرزی جادویی مغز و دل انسان را به رکود و خفقان و عقیم شدگی و مرگ می کشاند همانا ترس است و این است که علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است. آنچه که به قول علی علیه السلام در بیان چهار موت اراده می فرماید آنچه که از ترس جان بدتر است ترس از فقر است. و آنچه که از ترس فقر هم بدتر است، ترس از نام و آبرو و اتهام و اعتبار است و بدتر از همه این ترس ها نیز ترس از تنهایی و بی کسی و یکه شدن در جهان است و این همان ترس از حضور خدا در خیشتن است و علت خدا گریزی بشر است. پس فائق آمدن بر این چهار ترس بزرگ به مثابه ورود بر چهار جهان اندیشه و معرفت و علم و حکمت و اسرار جان و جهان است. آنچه که تفکر را می میراند ترس از نابودی در انواع و درجات است. لذا ایمان به خدا و حیات پس از مرگ حد اقل نیاز انسان به تفکر است. این است که قرآن کریم فقط مؤمنان واقعی را اهل تعقل و تفکر می داند و فقط آنان را امر به تفکر کردن می کند. فکر حقیقی محصولی از ایمان در درجاتش می باشد. بنابراین بزرگترین کوره امتحان ترس و شهامت که می تواند مولد بزرگترین اندیشه ها باشد و یا اینکه به کلی تخم اندیشه ها را بسوزاند، ترس حاصل از شرایط خفقان و سانسور و دیکتاتوری فکری است. و این است که نابترین افکار تاریخ ایران و اسلام در دوران حمله و حاکمیت مغول به عرصه ظهور می رسند و عالی ترین عرفان ها پدید می آیند. پس اهل فکر و معرفت هرگز شرایط خفقان و سانسور را لعنت نمی کند و بلکه از چنین شرایطی عالی ترین مکاشفات را به عمل می آورد. آنچه که در عصر آزادی ها گفته و نوشته می شود عموماً تکرار گفته های دیگران است و یا عربده و فحاشی و تهمت است و دروغ. آزادی بیان عرصه تباهی و فلاکت در ذات زبان است. تفکر تنها فعالیتی است که در دوران خفقان یا میمیرد و یا به حق میرسد. فکری هم که در دوران خفقان بمیرد در دوره آزادی ها چیزی نمی آفریند و بلکه دیگران و افکار بزرگان را میمیراند. آنچه که در خفقان میمیرد فکر نیست، بلکه اراده به قدرت حرافی است. فکر بکر محصول شهامت در دوره اشد ترس و خفقان است و فکر بکر محصول فقر و تنهایی و جانبازی است. بیمه ها هرگز فکری پدید نمی آورند، بلکه بزرگترین دشمن فکر هستند. به قول معروف کشور سوئیس حدود 5 قرن اخیر را تماماً در صلح زیست و فقط ساعت را اختراع کرد که آن هم به واسطه یک آلمانی بود. صلح و آرامش و امنیت و شکم سیری و آزادی برای هر چه که مفید باشد برای تفکر مرگبار است. تفکر محصول عشق به فنا و فنا پیمایی است. این است که عرفان را مکتب اصالت فنا نیز نامیدند، زیرا آنچه که انسان فنایش مینامد همان خداست. به میزانی که انسان روی به فناست، فکرش فعال است. کسی که از جان و نام و نان و تنهاییش می ترسد نمی تواند فکر کند، فقط خیال می بافد و آرزو می تراشد و جز به فریب دیگران نمی اندیشد. ذات اندیشه شهامت و اراده که به فناست. آنچه که عالم بقا را به ادراک می کشاند فناجویی است. مطالعه زندگانی همه نوابق علمی و دینی و عرفانی و ادبی و هنری نشان می‌دهد که اسوه‌های شهامت و دلیری به معنای واقعی کلمه بودند، که البته ربطی به ماجراجویی ندارد که محصول شکم سیری و حماقت است. و نیز این که حماقت هم ذاتی جز ترس ندارد. حرف آخر این که ما طرفدار خفقان و دیکتاتوری و سانسور نیستیم، بلکه خواستیم نشان دهیم که قدرت تفکر را هیچ قدرتی نمیتواند مهار کند و اعدام نماید، یعنی امکان رشد انسان در هیچ شرایطی از بین نمی رود و بلکه در شرایط شاقه نابتر و عمیق‌تر می گردد. و این به معنای عدالت و بلکه لطف خداست که هیچ کس نمیتواند انسان را گمراه نماید و به لحاظ روانی به قتل برساند. اشد نور از اشد ظلمت برمیخیزد. اشد آزادی فکر از اشد اسارت و خفقان بیرونی برمیخیزد. آزادی روح انسان در قید و بند هیچ جبری نیست. آنچه که به اسارت می افتد نفس اماره و جاهل و هوسباز بشر است. آنچه که به بند کشیده می شود حماقت است. بزرگترین نوابغ قرن بیستم اروپا تحت خفقان آلمان هیتلری پدید آمدند. همانطور که تنها جهش فرهنگی و معنوی انقلاب ما در دوران 8 سال جنگ تحمیلی رخ نمود. ما طرفدار جنگ نیستیم، ولی زندگی یک جنگ بی امان است و هر که از آن بگریزد نفله و تباه می شود. آدم بزدل حتی ثروتمند هم نمی شود تا چه رسد به دانشمند. در دوران صلح فقط می توان اسلحه ساخت. فقط در دوران جنگ است که فکر بکر پدید می آید. فکر صلح و اتحاد با جهان. چه کسی می تواند دشمنش را دوست بدارد؟ حضرت مسیح علیه السلام می گوید دوست داشتن کسانی که تو را دوست دارند یک تجارت است، دوستی حقیقی، یعنی دوست داشتن دشمنان. البته پر واضح هست که منظور از دوست داشتن دشمنان یعنی دوست داشتن کسانی که خود مرا و منافع و امیال مرا دشمن می دارند، نه دوست داشتن کسانی که خدا و رسولان و مؤمنان را دشمن می دارند. این بخشیدن از کیسه خلیفه است که امروز بسیار هم پر رونق شده است و کباده عرفان هم به دوش می کشد. محبت حقیقی فقط در مقام دوست داشتن دشمن خیش اثبات می شود که معنای واقعی ایثار را محقق می نماید. و اما چون این صفتی دارای چه حق و ارزشی است؟ آن که منافع خصوصی و امیال مرا دشمن می دارد و با آن در ستیز است، در واقع منیت مرا دشمن است که دشمن خداییت من است. پس در واقع دشمن من همان دوستان حقیقی و خدایی من هستند که مرا به سوی خدا می رانند علی رغم اراده و آگاهیشان. پس چون این دوست داشتن مستلزم معرفت نفس و خداشناسی است که تازه این هم یک تجارت بسیار لطیف و عارفانه و رندانه است و نه ایثار. زیرا ایثارگر واقعی فقط خداست و بس که انسان را خلیفه خود کرده است بی هیچ نیازی. پس کسی می تواند دشمنش را دوست بدارد و حتی خدمتش کند که خدا را بشناسد و دوستش بدارد. کسی که خدا را دوست بدارد دشمن ندارد. آیا راه نجاتی هست؟ صدق سفینه نجات است. علی علیه السلام. وقتی امروزه شبان روز مواجه با امراض و بدبختی ها و بنبست های نو به نو و پیچیده تر هستیم، چنان دوچار یأس می شویم که می گوییم یا علی غرقش کن ما هم روش. این احساس حاکم بر اکثریت مردم این دوران در سراسر جهان است. و تازه این وضع عاقلان است، جدای گروه گروه مردمی که در انواع جنونها و اعتیادها و روانگردانها غرق و نابود می شوند. می‌دانیم که یأس همان ایده ابلیس است و ابلیس به لحاظ لغت نیز از مصدر بلسه به معنای یأس می‌باشد و در دوزخ همه مایوسند. وقتی که دردها و بدبختی‌های فزاینده و لاعلاج را می‌شکافیم، می‌گویند که چه کار می‌شود کرد؟ هیچ. اینان به لحاظی راست میگویند، زیرا به واسطه که امکانات و فنون و علوم دوزخی نمیتوان از دوزخ رهید و به راستی که به دوزخ و هر آنچه که در آن است و همه کسانی که در آن زندگی میکنند هیچ امیدی نیست. ولی ما به تجربه ادعا میکنیم که راه نجات هست، آن هم معجزه آسا. و اما این معجزه نه از آسمان و در وادی ورد و جادو، بلکه در نفس خود شماست و آن چیزی جز صدق نیست. صدق به معنای تصدیق و تأیید بیچون و چرای این حقایقی که به عینه می‌بینید و جای هیچ تردیدی نیست. نجات الهی از بطن این اعتراف و تصدیق رخ می‌نماید، درست از آن سمتی که گمانش را ندارید. از فرط یأس انکار مکنید. ما به تجربه به این باور رسیده ایم که به راستی صدق سفینه نجات و صراط المستقیم هدایت و رشته رحمت و کرامت حق است. پس بیایید و هر آنچه را که به عنوان واقعیت‌های محسوس و عینی در این نشریه می‌خوانید در دلتان تصدیق کنید، همین و بس. و ما به شما قول می دهیم که با این تصدیق نجات الهی فرا می رسد. صدق یعنی تصدیق واقعیت. این را بدانید که از جمله مهمترین عواملی که مانع تصدیق شماست، وسوسه های مایوس کننده ابلیس است که به شما می گوید درست است، ولی چه کارش می شود کرد؟ همه هستند، شما هم بمانید، بالاخره یک طوری می شود. این نجوا را لعنت کنید که نجوای ابلیس است و راز بقای شما در دوزخ عذاب هاست. به رحمت و شفاعت و معجزه خدا امیدوار باشید. ما هم اگر امیدی نمی داشتیم این نشریه را برپا نمی کردیم تا بر داغ و زخم مردم نمک بپاشیم. آنچه که تصدیق نشود مخفی می گردد و لاعلاج می شود، چون سرنخها را از بین می برد. مطلق نگری و تعادل. نفس بشر غریزتاً میل به زلالت و بازی و هرزگی دارد، یعنی کافر است، و این کفر هم بی انتها و مطلق است. آنچه که این کفر مطلق نفس را به تعادل و عدالت می کشاند، یک نگاه و معرفت و باوری مؤمنانه و مطلق است، زیرا امری مطلق را مطلقی متضادش به تعادل می کشاند و نه امری متعادل. این همان حق نابگرایی و توحید و مطلق نگری و عرفان است که حاصل نهاییش در بشر تعادل می باشد. بنابراین آنان که نظریات توحیدی را مطلقگرا و افراطی و یا بنیادگرایی و لذا خطرناک و غیر عملی می خوانند و نهایتاً کل معرفت را انکار می کنند یا طالب اعتدال و میان روی نیستند و یا جاهلند. به قول معروف، فقط کسی میتواند نمره قبولی به دست آورد که نظر به 20 داشته باشد، ولی کسی که نظر به قبولی دارد همیشه مردود است. احکام دین و معارف اخلاقی اموری مطلق هستند و قرآن هم کتابی مطلق نگر است و به همین دلیل خداوند هرگز امر به اطاعت از قرآن نکرده است، بلکه امر به تفکر در مفاهیم قرآنی نموده تا نفس را تحت شعاع مطلق قرار دهد تا بتواند امر رسولان را که تعادل است رعایت نماید. اراده به مطلق بودن منجر به تعادل می شود. ولی اراده که به متعادل بودن منجر به تباهی می گردد. کسی که نظر به آفاق لامتناهی دارد راه را راست می رود، ولی کسی که فقط تا چند متری را می نگرد مسیر کلی را به انحراف می پیماید. روانشناسی رئیس. جز مخلصین در دین و معرفت، ما بقیه بشر در هر شرایطی و بسته به امکانات تلاش می کند تا در روابط اجتماعی خود رئیس باشد و محدود ترین این عرصه ها همان خانواده است. و این است که یکی از علل جنگ زناشویی بر سر رئیس خانواده بودن است که هر یک آن را حق خود می داند. و این ذات کفر بشر است و همان است که تکبر نامیده شده و اول صفت ابلیس است. رئیس می خواهد در روابط اجتماعی خودش پولدارتر باشد یا قلدرتر باشد، یا دار و دسته بیشتری داشته باشد، مورد تعظیم بیشتری باشد، و اگر نشد مؤمنتر باشد، عالمتر باشد، ایثارگرتر باشد. مورد اول همان کفر است و مورد دوم نیز نفاق است. به هر حال تر بودن ملموس ترین بیان کفر و کبر بشر است و هر کسی در شرایط خودش تلاش می کند لااقل از یک لحاظ تر باشد. همه ستم ها و مفاسد و ریاکاری های بشر به قصد تر بودن لااقل نسبت به یک نفر است. برخی از علمای اخلاق این امر را بر حق و ضروری و علت رشد بشر می دانند به شرط این که مورد تجاوز و ستم نگردد، ولی این شرطی ناممکن است زیرا در ذاتش ستم و سلطه حضور دارد و همان جوهری بخل و حسد است که علت همه تبهکاری هاست و تباه شدگی ها. در قلمرو به اراده به برتری و سروری، آنچه که رشد می کند ستم و مکر و پلیدی و بیماری است و اگر هم علمی باشد از جنس علم بقی یعنی علم سلطه است و در قلمرو به هنر هم چیزی جز فاحشگی نیست. اصولاً اراده به برتری نسبت به دیگران ذاتاً مولد تقلید است و لذا دارای هیچ خلاقیتی نیست و فقط مصرف کننده است و تباه کننده و حد اکثر فقط کمیت را رشد می دهد، آن هم به قیمت تجاوز و ستم به دیگران. روانشناسی ریاست و سروری از هر نوع مادی یا معنوی، همان روانشناسی کفر به لطیف ترین حیله هاست، خاصه در لباس معنویت که مولد نفاق است و فرد را خسرت دنیا و آخرت می سازد. واقعیت این است که همه افرادی که رئیس شده اند در قلوب کسانی که بر آنان ریاست می کنند منفورند و این عذاب اراده به برتری است. فقط کسانی به راستی بر قلوب ریاست و سلطنت می کنند که دارای اراده به برتری نبوده و جز خدمت به دیگران و رفع بدبختی هایشان هم مقام دیگری ندارند و خود را اگر پایین تر و پست تر از همه ندانند لااقل مثل دیگران می دانند و اینان مخلصین در دین هستند و خاشعان. آن که به قصد برتری و سروری و ریاست تلاش می کند، ثروت می اندوزد، مدرک کسب می کند و یا علم و هنری می آموزد، هیچ موجب سعادت و آرامش و عزت او نیست و بلکه عذاب روح اوست و به واسطه آن مورد نفرت است. اراده به محبوبیت در نزد خلق موجب منفوریت است و این حق است زیرا برتری و پرستش از آن خداست و آن که با خداست. الله اکبر. فقط خداست که برتر است و برتری و کبر خدا هم به واسطه آن است که خالق و رزاق و خدمتگزار مخلوقات خیش است. و بدترین این جماعت کسانی اند که می خواهند به واسطه عبادات ریاست و سروری داشته باشند. وای بر نمازگزاران ریایی. روانشناسی رئیس همان روانشناسی سیاست در مفهوم کلان و وسیع کلمه است. کل دین خدا و معرفت دینی راه و روش فائق آمدن بر این امر است. متکبرترین آدم ها احمقترین آنهایند. فلسفه تهمت ناحق. وقتی به کسی به عمد و آگاهی اتهام خلاف واقع میزنیم و بر آن اصرار میبرزیم و یا حتی در همه جا آن را اشاعه میدهیم، به تدریج خودمان نیز در نزد وجدان خود دچار امر مشتبه شده و آن فرد را به راستی متهم میپنداریم، یعنی انسان شریفی را پلید مییابیم. در اینجا وجدان و هوشیاری ما به طرزی مالی خوریایی فریب خورده و واژگون می شود و لذا زان پس همه انسانهای شریف را پلید می یابیم و انسانهای پلید را شریف می پنداریم و به تدریج از انسانهای خوب فاصله گرفته و با انسانهای پلید رابطه برقرار کرده و به دامشان می افتیم و به پلیدی آنها مبتلا می شویم. این عذاب تهمت ناحق است. در واقع انسان با تهمت زدن ناحق به دیگران نهایتاً این تهمت را بر خودش وارد کرده و خودش عملاً به آن مبتلا شده و به آن پلیدی رسوا می گردد. با آنچه که اتفاق می افتد این است که آن فرد متهم در نزد مردم اعاده حیثیت شده و خودش به همان تهمت تثبیت می گردد. این است روند بازگشت تهمت ناحق به خود فردی که تهمت زده است و جریان اعاده حیثیت از فرد متهم. همانطور که نیکبینی و ستاری عیوب دیگران موجب می شود که خود فرد از چشم دیگران نیک دیده شود و حتی عیبهایش پنهان بماند و بلکه در نزد مردم وارونه شود و محسنات درک گردد. این روی دیگر سکه تهمت ناحق است. همه حق دارند، همه خوب هستند. این شعارها بیانگر مسلک نوینی است که در سراسر جهان مدرن اشاعه می‌یابد که جملگی کمابیش ادعاهای عرفانی نیز دارند. ولی تا آنجا که این مدعیان را از نزدیک مشاهده می کنیم، در می یابیم که این فلسفه به اصطلاح وحدت وجود و نوع دوستی فقط توجیهگر ارتباط با افراد و جریانات ناموجه و پلید است. در واقع منظورشان از همه خوبند این است که بدها خوبند. و بعد عملاً می‌بینیم که از آدم‌های واقعاً خوب و مؤمن و پاک اتفاقاً بیزارند و حتی عداوت دارند. این شعار به ظاهر عرفانی فقط توجیه و تقدیس پلیدی‌های خودشان است که بسیار رندانه دین و حدود الهی و مرز بین حق و ناحق را مخدوش می‌کند و بلکه جایشان را عوض می‌نماید. آری، همه خوبند و چنین است پس باید عملا خوب باشند. و نیز این شعار مشهور که از هر راهی می توان به خدا رسید. آری، می توان رسید و اصلا همه راه ها به خدا می رسد و راهی جز راه خدا وجود ندارد، ولی به سه روش و ماهیت کاملا متفاوت. بهشت و دوزخ و برزخ. قرآن کریم می فرماید دین هران واقع است. این کلام خدا بیانگر منظور ماست، منتها با توجه به این حق که دوزخ هم در دین و جنبه ای از دین است و اتفاقاً پرتراکم ترین راه دین است، همانطور که در قیامت کبرا همه خلایق به حضور خدا می رسند ولی کافران این حضور را تحمل نکرده و خود را با صورت در دوزخ سرنگون می کنند. آری، همه حق دارند، منتها حق برخی دوزخ است. حق دوزخ برترین حق هاست. استحقاق دینی. استحقاق یعنی ظرف حق چیزی شدن و مظهر آن حق گشتن. استحقاق دینی به معنای محل ظهور ارزش‌ها و مفاهیم دینی شدن است. آیا چه نوع انسان‌هایی دارای چنین استحقاقی هستند؟ دین در یک کلام چیزی جز از خودگذشتگی برای دیگران نیست. این کانون مرکزی همه آن ارزش‌هایی است که خوبی نامیده می‌شود. همه احکام و معارف دینی بر محور از خودگذشتگی معنا می‌یابند. حتی نماز یا خیرات هم اگر موجب خودخواهی و خودپرستی و کبر و غرور شود، عملی ضد دینی محسوب می‌شود و درست به همین دلیل گفته شده است که بی امام کافر است. زیرا انسان بی امام به رأی خودش و برای پروار کردن خودش عبادت می کند و تبدیل به یک خر مقدس می شود. پدیده خر مقدس محصول عبادات بدون اطاعت از امر یک امام یا پیر معنوی است. بنابراین استحقاق دینی معلول خیرخواهی و مردم دوستی و دلسوزی برای دیگران و عشق به سلامت و عزت و سربلندی مردم است و خوبی‌ها را برای مردم هم می‌خواهد و نه فقط برای خودش. و اتفاقاً ضد دین‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که حتی دین و ایمان را هم فقط برای خودشان می‌خواهند. این وضع قلمرو به پیدایش ابن ملجم ها و قطامه هاست. بنابراین استحقاق ارزش های دینی حاصل عشق به اطاعت از معلم و مربی و خدمت به خلق است. تربیت پذیری و خدمت. آنکه حتی خدا را هم فقط برای خودش می خواهد ابلیس است. آنان که حتی دین را هم وسیله ای برای ریاست و جاه طلبی و برتری می خواهند، نهایتاً اسبه های شقابت و پلیدی و فساد می شوند. نشان صدق سخن. آنچه که بلاغت و نفوذ کلام نامیده می شود، واضح‌ترین نشان صدق سخنگوست. واعظی که صادق نباشد، حتی با زیباترین و عرفانیترین و لطیفترین بیانها هم جز کفر و مکر و تباهی نمی افشاند و فقط نفاق می پرورد و مخاطب را هم دفع می کند و مخاطب هم علی رغم سخن نیکویش قادر به دریافت و تأیید سخنگو نیست. صدق کلام در قدرت دگرگونسازی و منقلب کردن قلوب و آفرینندگی است، همانطور که کمال صدق و صادقانه ترین کلام که از آن پروردگار است توانست با کلمه کن جهان هستی را از عدم به وجود آورد. انسان نیز در درجات گوناگون دارای این قدرت صدق می تواند باشد. سخن صادقانه قادر است که قلوب مخاطب را زنده و بیدار سازد و سرنوشت دیگران را تغییر دهد و قدرت خلاقیت پدید آورد، همانطور که سخن انبیا و اولیا و عرفا و انقلابیون صدیق به مثابه کارگاه تاریخ جوامع بوده است. قدرت بلاغت و نفوذ کلام از صداقت سخنگویش درباره کلام خودش می باشد و این به معنای عمل به علم خیش است که صدق کلام را پدید می آورد. به قول رسول اکرم صلی الله، سخن یک عالم بی عمل مثل آب بر روی سنگ خارا نفوذی ندارد. کسی که خودش به حرف خود عمل نمی کند، یعنی خودش را باور ندارد، ولذا کسی هم نمی تواند او را باور کند. خودباوری منشأ باور دیگران است. کسی که به خودش ایمان و اعتماد ندارد، هیچ کس قادر به باور کردن او نیست و این معنای صدق است.